کنیم. به این ترتیب هم میتونم بگم ادبیات نوعی یا نحوه‌ای از کاربرد زبان است. خب جمله ها به حیث منطقی و دستور زبان از دیدی بر دو قسم تقسیم میشن، یا جمله ها خبری هن یا انشایی هن. این یک وجه داستان. فعل ها یا ربطی هن یا فعلی هن. مسئله ما این است که ببینیم که این جمله ها در مطابقت با اون چیزی که واقع خارجی یا عینی است چقدر دلالت میکنن. آیا اون چیزی که در عرصه ادبیات اتفاق میفته بیان اون واقعیته یا چیز دیگری است؟ این نکته مهمی است. در نظام معرفت شناسی رسیدن به باور صادق موجه مورد اتفاقه، یا رسیدن به حد اکثر امکان شناخت. ششمین نکته، من ناچار شدم مجاری و منابع شناخت رو معرفی کنم که عبارت هست از حواس خامسه، پردازش اونها در نظام عقلی، آموزه های علمی تجربی، آموزه های عقلانی برهانی، و بعد معرفت ها و آموزه های اشراقی، نهانگرایانه، عاطفی و احساسی که ادبیات به این تعلق دارد. البته شناخت انسان الزاماً شناخت تک بعدی نیست، ترکیبی است. یعنی میتونه انسان، و اینچنین هم هست در واقع، ترکیبی از اینها رو با غلظت بیشتر یکی از این مبادی یا مبانی مبدع شناخت خودش قرار بده. شناخت علمی تجربی زبان علمی رو به وجود میاره. آب در 100 درجه به جوش می آید. هیچ تردیدی در این نیست، میتونید آزمایش کنید. زبان برهانی و استدلالی زبان فلسفه و زبان هندسه است. زبان غیر علمی، غیر استدلالی، یعنی عاطفی، احساسی، ایمانی، اشراقی، در زبان نمادین خودش را نشان میدهد. این که قدما میگفتن ادبیات یعنی کاربرد کلمات در غیر ماوز اله، به همین اعتبار بود. یعنی شما سخنی کنی و چیزی دیگر اراده کنی. پس ادبیات گونه خروج بر واقعیت عینی است. یعنی هیچ کس از حافظ نپرسیده که این ترک شیرازی که تو سمرقند و بخارا را به خاله هندویش بخشیدی منزلش کجا بوده، چه سن و سالی داشته. اصلا کسی اینجا احتجاج نمی کنه با حافظ، چون حافظ شعر گفته، خیال ورزیده. ادبیات عرضه خیال، اگر بخوایم ارسطویی به داستان نگاه بکنیم. حرف من این است در اینجا در بند هشتم که خلاصه میکنم، ادبیات از گزاره‌های ادبی ساخته میشه. اگر از گزاره‌هایی ساخته شد که غیر ادبی بود، اون وقت اونجا مبادی شناخت و مبانی شناخت متفاوت خواهد شد، مجاری متفاوت خواهد شد. البته اثر ادبی امکان شناخت رو فراهم میکنه. این طوریست که شناخت به خواننده نده، مدام این شناخت شناخت نمادینه که حالا بهش اشاره خواهم کرد، و مبناش تفکره، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه و نااندیشیده. گزاره های ادبی، این جمله مهمی است، گزاره های عقلانی استدلالی علمی نیستند. به این اعتبار گزاره های صادق نیستند. مثل عبارتی که مأخوذ از اون بیت مشهور حافظ خواندم برای شما، یعنی صدق و کذب اصلا معنا نداره، بلکه اصلا ادبیات مصر بر کذبه. اون جمله بیت مشهور نظامی که در شعر من پیچیده در فن او که احسنش اکذب اوست، به هر صورت اون خیالی چیزی نیست که مطابقت با عین خارجی پیدا بکنه. به این ترتیب من ادبیات را یک رخداد یا وقوع مجدد و زبان سرشت می دانم که با عبور از واقعیت عینی و عینیات واقعی برای ایجاد یک جهان جایگزین می دانم. یعنی ادبیات ساخته و پرداخته می شود. حالا دلالت در گزاره‌های ادبی چی هست؟ دلالت در گزاره‌های ادبی یا انشایی دلالت‌های التزامی هست به اصطلاح اهل منطق، و نوع شناختی که از ادبیات حاصل میشه شناخت تلمیحی، احساسی و محیرالعقوله. این نکته مهمی است. اگر اینجور شد به نکته مهمی میرسیم. ادبیات به ما و ادبیات میتونه هم زمینه شناخت رو فراهم کنه، هم زمینه ناشناخت رو فراهم کنه. یعنی تیغ دودم هست. این قابل اعتناست و یعنی زهر و پادزهر توامانه. این مجالیست که بحث کنیم و مطلبی که از این مسئله حاصل میشه اینه که تأمل در این معلوم میکنه که اولا ما در نقد ادبیات به اون جمله که عرض کردن باید برگردیم، به ابتنای ادبیات توجه کنیم. دوم اینکه این ابتنا به ادبیات ما رو از دعواهای درگیر شدن در تفسیر نوع جنگ باز می‌دارد، چون کسی که وارد دنیای ادبیات میشه دستش بازه، یعنی بر اساس خلق میخواد وارد یک عرصه بشه، چیزی را در قبال چیزی دیگر به وجود بیاورد. و صحبت آخر بنده این است که نقد جنگ شناختی دفاع مقدس، شناسان در ادبیات جنگ دفاع مقدس به این ملاحظات نیازمنده که بهش اشاره کردیم. نقده اگر به ادبیات برمیگشت بسیاری از این منازعات از میان برمیخواست و برمیخیزد و جای این رو به نسبت‌های دیالکتیکی و رفت آمدهای همنشینی و مجالست میگیره. ما ناگزیریم دو تا نکته رو اینجا بهش توجه بکنیم، جزء به اصطلاح نتایجی بودی که من گرفتم. یکی که اگر ما تک بعدی نگاه بکنیم به جنگ و یک سوی نگاه کردن، ابعاد دیگه جنگ را که دیدن اونها در نظام ادبی لازمه کار ادبیات به معنی متکامل کلمه هست، مانع بشه. یعنی یک سوی رفتن حتی موجب ناشناخت بلکه ضد شناخت بشه. از این سمت هم که بیشتر حاصل برداشتای غربی از جنگ هست، موجب میشه که اون نگاه خاصی که وجود داره در ادبیات جنگ به محل اعتناس که نگاه مبتنی بر انقلاب و آرمان‌های دفاع مقدس دیده نشه. من قائل به اینم که افراط در این دو سوی علت این پیش آمده که ما ابتنا به ادبیات رو فراموش کردیم. ما دو تا مسئله رو خواهیم داشت در پیش. یک، نگاه به تمامت کلان توانمندی ادبیات، این خیلی جمله مهمی است، نگاه به کلان توانمندی ادبیات که هنوز این نگاه وجود نیامده. دو، ضرورت نگاه به کلان تمامت جنگ با همه ابعاد، زوایا و خبایایی که هنوز همه این ابعاد دیده نشده.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته، وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر.
سبک زندگی اسلامی در رفتار رزمندگان ما و شهدای ما یه چیز برجسته است که نمی‌شود از این صرف نظر کرد. واقعا اونقدر نقطه الهام بخش وجود دارد در زندگی این شهیدان که واقعا جا داره یک تصویر هنرمندانه ای از این وضعیت رو هنرمندان ما به دنیا نشون بدن، رزمنده ایرانی رو بشناسونن، به دنیا در مقابل چشم مردم دنیا قرار بدن با کارهای هنری و بزرگ.
میخواهم در رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام مرثیه‌ای به سرایم، اما کلام زمینگیر است و کبوتر شکست بال دل من نیز آسمان را تنها در خیال می‌پرورد. کلام اسیر قفس ماهیات است و عقل اسیر دام کلام، و آنجا که شما بال کشیدید پر جبرائیل عقل می سوزد. آنجا جز نبی عشق را بار نمی دهند و جز او و اوصیاش، یعنی آنان که زمین نسبیت را به آسمان اطلاق پیوند می دهند، دیگر کیست که بتواند بر معرج انقطاع کامل پای نهد و چشم دلش به ضیاء نظر به غیب الغیوب ذات نور یابد و این چنین از سدره المنتهای اسماء و صفات درگذرد و به معادن پنهان تر از پنهان عظمت اتصال یابد و روحش به ذات عزیز قدوس تعلیق پیدا کند. نه تنها آن کس از عهده رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام برمی آید که بتواند کلام را بر بال عشق بنشاند و به معراج برد. و اگر این چنین است، مگذار آن یار غائب مرسی خان شما باشد که جزو هیچ تنابندی راه های آسمان را نمی شناسد.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
تکلم کرده با روح الامین، دختر تجریدی زیتون و تین، ای شبستان هر آینه، شیر سرخ کربلا دختر آواز بال جبرئیل، ای کبوتر قبان هادیت، آبهای آسمان مهریت. چه شق القمر ابروی تو، لیلة الاسرای ماگی سوی تو، ای پر از هیهات هی در خشم تو، ای شب قدر علی در چشم تو، جان فدای بغض تنها ماندنم، طاق تلخ از که در جا ماندنت، داغ عطر یاس زهرا زیر ما، میچکانید عشق حیدر را به چار، داغ عطر یاس زهرا زیر ما، میچکانید عشق حیدر را به چار. آن شب قدری که او آمد فرود، جز به قلب نازک زهرا نبود، آن شب قدری که او آمد فرود، جز به قلب نازک زهرا نبود، آن شب قدری که او آمد فرود، جز به قلب نازک.
السلام علیک یا ایتها الصدیقة الشهیدة. به مناسبت سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اجتماع بزرگ فاطمی منطقه 21 برگزار می‌گردد. تلاوت قرآن کریم توسط حاج احمد ابوالقاسمی با اجرای سید کمال هاشمزاده، با سخنرانی شیخ مهدی حسن آبادی و با نوای برادران حاج مرتضی طاهری، علی پورکاوه، سجاد محمدی، سعید چرخگر، محمد رضا نوشور و حاج محسن طاهری. همراه با اجرای گروه تعزیه حضرت سید الشهدا علیه السلام و شاعر آیینی حاج احمد بابایی، زمان 3 آذر ماه از ساعت 9 صبح، مکان تهران زر میدان کمال الملک.
به می سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. سجاده سو بسم الله النور. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ویژه برنامه سجاده سرخ رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این ایام شریف رو خدمت همه شما عزیزان و دوستداران و محبان اون حضرت تسلیت عرض میکنیم و از شما تقاضا میکنیم با ویژه برنامه سجاده سرخ همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ رو میشنوید به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. این ویژه برنامه رو تقدیمتون میکنیم و همونطور که در برنامه قبل عرض کردیم، موضوع برنامه ما مناجات های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و اولین مناجاتی که در این برنامه به اون میپردازیم دعای نور هست. خب در خدمت جناب استاد باستانی هستیم، کارشناس محترم برنامه، و همچنین جناب آقای حسین کاویانی، کارشناس مذهبی. عرض سلام خدمت شما جناب استاد باستانی و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. تسلیت ما رو هم به مناسبت این ایام پذیرا باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و عدد ما احاط به علمک. عرض تسلیت به مناسبت شهادت بیبی دو عالم صدیقه کبرا انسیه حقرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به ساحت مقدس صاحب عالم حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا داریم. از خدای متعال طلب میکنیم در این ایام منتسب به وجود نازنین ایشون، انشاءالله خدای متعال شرح صدری به ما کرامت بفرماید که یه قدری به این ذات نورانی و مقدس نزدیک بشویم، به خصوص با این بحث شیرین و نورانی و مناجات و دعای نور حضرت یه مقدار انشاءالله بیشتر معلوف و معنوس بشیم انشاءالله.
انشاءالله. جناب آقای کاویانی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنونده های گرامی برنامه و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. انشالله که در این ایام شهادت حضرت با اعمالی که انجام میدیم، با توسلاتی که خدمت حضرت داریم، حضرت رو از خودمون خوشنود بکنیم و همچنین وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام رو
انشالله. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. ما در برنامه گذشته، ویژه برنامه سجاده سرخ، مباحثی رو پیرامون جایگاه مناجات و ادعیه در زندگی اهل بیت علیهم السلام، به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها، خدمت شنوندگان عزیز عرضه داشتیم و آغاز برنامه امروز رو که درباره دعای نور میخوایم صحبت کنیم اختصاص بدیم به سند دعا و در واقع مناجات نور که از حضرت زهرا سلام الله علیها بیان شده. جناب استاد باستانی، خدمت شما هستیم.
بله، منظر شریفتون عرض شد، صحبت سند روایات و سند ادعیه نزد کسانی که در فرهنگ اهل بیت کار میکنن و به اصطلاح درایت در حدیث اهمیت میدن خیلی مهمه که این اصل طریق وارد شده. البته در برنامه قبل هم عرض کردیم گاهی اوقات اینقدر متن قوی و مستحکم هست که حالا بخوام مثال بزنم خدمتون، مثلا خدمت شریف شما عرض شد که دعای افتتاح به زعم بعضی خوب اون سند مستحکم رو نداره، ولی یکی از شاگردان شهید صدر اعلی الله مقامه نقل میکرد که ایشون میفرمودن نفس این الفاظ نورانی دلالت میکند که از معصوم صادر شده. و البته این باعث نباید بشه که ما از سند غافل بشیم.
بله،
سند در هر حال باید بررسی بشه، باید کاملا رسیدگی بشه، ولی این متوجه باشیم که همونجور که در برنامه قبل هم عرض کردم، کسانی که اگر خاطر شریف عزیزان باشد از قول حضرت استاد آیت الله جعفر سبحانی عرض کردن، کسانی که معنوسن با روایات اهل بیت، با دعاهای اهل بیت، یک توانمندی و شرح صدر خاصی پیدا میکنند که وقتی این الفاظ رو میبینن خودشون تمیز میدن، تشخیص میدن که آقا این از قبل اهل بیت صادر شده یا صادر نشده. یا البته اینجا تو پرانتز این نکته رو عرض کنم، حیفم میاد این دریغم میاد عرض نکرده باشم خدمتون، گاهی اوقات تدلیس و دسیسه در روایات و ادعیه اینقدر قوی است که تشخیص صحیح استقیم هم مشکل میشه. یعنی اینجوری نیست که هر کسی چهار صباحی مثلا با این عبارات اونس گرفت از صرف عبارت بفهمد، این معلوم باشه که کار هر کسی نیست.
بله،
حضرت استاد عبدالله جوادی آملی حفظه الله تعالی می‌فرمودن که در بعضی از کتب نامه‌هایی رو به امیرالمومنین و معاویه نسبت دادن، هر دوش دروغ.
بله،
خیلی جالب این بحث، شاید شنوندگان از این نشنیده باشن، هر دو دروغ، یعنی هم نامه‌ای که به امیرالمومنین و هم نامه‌ای که از معاویه نقل شده، در اون روند نامه‌ها طوری تنظیم شده که امیرالمومنین در مقابل معاویه شکست می‌خورد، یعنی پاسخ معاویه امیرالمومنین نسجی رو بالله
کوبنده تره.
خب حالا چه این اتفاق افتاده؟ چون یه آدم توانمندی آمده با قدرت علمی که داشته و تسلط بر لغاتی که داشته، چنان از قلم امیرالمومنین جعل کرده که تشخیصش خیلی مشکله، ولی از سند اینجا به کار میاد.
حضرت استاد عفو صفت رحمت الله علیه فرمودن در جایی ذکر همین در واقع مناقب و فضایل امیرالمومنین علیه السلام بود، همین نکته رو می‌فرمودن که گاهی یک سری نکات نسبت داده شده به امیرالمومنین علیه السلام و در حتی مثلا خطبه ها و نامه ها و اینها هم اضافه شده و به نوعی زهد خشنی از حضرت ارائه شده که این زهد خشن رو حضرت امیر نداشتن، یه زهد لطیفی داشتن حضرت.
من این نکته رو عرض کنم خیلی قابل توجه، در تفسیر یک بار از استاد آیت الله جوادی آملی فرمودن که با علامه طباطبایی و علامه امینی در یک مجلس نشسته بودیم. علامه امینی به علامه طباطبایی گفتن که آقا من هر جایی رفتم، تو هند رفتم، عراق، جاهای مختلف، تو کتابخانه‌های مختلف، نسخ خطی که نزد علامه امینی بود شاید الان دسترسی بهش بسیار مشکل باشه به معنا.
بله،
نمی‌دونم الان همه‌شو میشه جمع و جور کرد. همت بسیار عالی داشت این رجل الهی در تدوین القدیر. حالا ببینید اون تشخیصی که جناب استاد غفاری فرمودن این خیلی دقیقه، به جای خوبی بردید بحثو. علامه امینی به علامه طباطبایی گفتن که آقا من هر فضیلتی که برای امیرالمومنین پیدا کردم که در القدیر بنویسم، دیدم عین همون فضیلت برای دیگران در کتب دیگران نوشته شده. و این خیلی هم نشان میدهد که دسیسه دستگاه‌های مخالف اهل بیت چقدر قوی بوده، که اگر مثلا میدیدن فلان جا امیرالمومنین در نماز فلان حالتو داشته، پس دیگری هم به شرحی زن، اگر فلان آقا مثلا امیرالمومنین انفاق کرده، دیگری هم به شرحی زن. ببینید اینا نشان دهنده این است که ما چقدر نیاز داریم به بررسی سند برسیم به موقف و مقام اصلی بحثمون، چقدر نیاز داریم به بررسی سند، چقدر نیاز داریم به بحث دلالی روایات و ادعیه اهل بیت. و این نشان دهنده این است که حالا این تو سند روایت، اگر اجازه بدید وارد اصل این دعای نازنین بشیم. این سند رو خدمتتون عرض کنم. ببینید خب همه دوستان میتونن به دسترسی پیدا کنن، مفاتیح الجنان در منزل همه هست. البته ببینید همینجا عرض کنم، چون به هر حال خیلی حرف اینجا زیاده، از اون باب که مفاتیح دم دست همه ما هست، نباید فکر کنیم که کتاب دعای معمولی است و نویسنده این کتاب خیلی کار شاقی نکرد. اتفاقا ایشون به قدری زحمت کشید، البته خب مثلا از مؤلفات مرحوم شیخ عباس قمی سفینه البحار هست که جز شاهکارهای روایی ماست. مرحوم شیخ عباس حدیث شناس بوده، هم ناقل بوده، هم محدث بوده و هم استاد بوده.
بله.
حالا ایشون تو این دعای نور وقتی سند رو نقل میکنه، نحوه نقل شیخ عباس رو ببینید.
بله.
ایشون نقل میکنه که در کتاب منهج الدعوات از سلمان روایتی نقل کرده، در آخر روایت مطلبی آمده، یعنی ایشون
سلمان فارسی
کرد. سلمان فارسی علی الله مقامه سلام الله علیه.
بله.
به این مضمون حضرت فاطمه علیه السلام کلامی به من آموختن که از حضرت رسول صلوات الله و سلامه فرا گرفته بودند. ایشون فرمودند در صبح و شام پیغمبر اکرمی رو میخواندند، پیغمبر میخواندند.
بله.
به فاطمه زهرا هم تعلیم کردند. به من فرمودند اگر میخواهی هرگز در دنیا دچار تب نشوی، بر آن مداومت کن و آن کلام این است که بسم الله نور واردش میشیم. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد، من اجازه میخوام اینو عرض کنم بعد واگذار کنم بحث رو از محضر شما استفاده کنم.
خواهش میکنم، استفاده میکنم.
ببینید این فرازهای دعای نور که قبلا هم عرض کردیم چقدر مباحث عمیق عرفانی داره، چقدر باعث اقتباس بزرگان اهل فلسفه شده از دعای نور، از آیه نور، از این به اصطلاح الفاظ شریفش که بهره های علمی بردن. اما کاربردش کجاست؟ به چه کاری میاد این دعا؟ جالبه سلمان نقل میکند که حضرت به من فرمودن این رو بخوان که هرگز تب نکنی. من یه استفاده میخوام از کلام خانم فاطمه زهرا اینجا بکنم، بعد انشالله از محضر شما بهره ببریم. ببینید مناجات بین فاطمه زهرا با خدا، بین پیغمبر اکرم با خدا، تو اعلاترین درجات مفهومی یعنی نور، که حالا وقتی وارد شده متوجه میشیم که نور، خب دوستان نازنینان میدونن که مقصود نور حسی نیست، یعنی بله. تجلی یعنی ظهور. این ارتباطش با تب چیه؟ چطور میشود که تجلی خدای متعال ربطش به رفع تب باشه؟ این نشان میدهد که همون که قبلا عرض کردم که سخیفترین و پستترین حالات انسان رو در فرهنگ اهل بیت، اهل بیت خواستن اینو ارتباط به آسمان بدن. یعنی شما وقتی غذا میخورید فلینظر الانسان الی طعامه، به غذا نگاه کنه. وقتی دفع میکند اون ذکر رو بگه، وقتی تب میکند این دعا رو بخونه، وقتی مثلا خدمت شما عرض کنم میخواد ازدواج کنه این دعا رو بخونه، وقتی پیش همسرش قرار میگیره این دعا رو بخونه، وقتی
بخوابه اینطور،
آفرین، وقتی بخوابه دیدار میشه. ببینید عجین شدن تمام شؤون زندگی ما با دعاهای معصور از قبل اهل بیت. حالا این معصور بودن و اگر رخصت بدید یه مقدار بیشتر روش صحبت بکنیم، یک ماجرای از مرحوم عاشق حسن نوخودکی بعدا خدمتتون عرض می‌کنم.
بسیار عالی، نکته خوب و دقیقی بود، به خصوص حالا این نکته اخیرتون که معصور بودن رو فرمودید بیشتر روش صحبت کنیم. من تقاضا می‌کنم از جناب آقای کاویانی که ایشون هم حالا روی نکته اخیری که فرمودید بیشتر صحبت کنن. در برنامه قبل هم اشاره شد به الفاظ دعا و اینکه الفاظ دعا باید معصور باشد و در برخی از اوقات اهل بیت و به خصوص آقای امام صادق علیه السلام هم تاکید داشتن روی این مطلب و اشاره کردن که فردی در نزد امام صادق علیه السلام این دعای حضرت رو که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رو اینجور گفتن که یا مقلب القلوب الابصار، و حضرت متعرض شدن که این ابصار رو از کجا آوردی. یعنی همونی که در واقع حضرات معصوم میگن باید گفته بشه. حالا در خود همین دعای نور من جایی دیدم بزرگواری میخون با صدای خیلی زیبایی هم میخون که بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور. بعد اینجا دوباره الحمدلله الذی هم داره، الحمدلله الذی خلق النور من النور، که او در ادامه گفت بسم الله الذی خلق النور من النور. یعنی انگار مثلا احساس میکرد با اون قافیه مثلا به هم خورده، اینجا حالا میخواد قافیه رو تنظیم کنه. و این همون نکته ایست که بالاخره الفاظ دعا باید معصور باشه. یا مثلا در تشهد مثلا رکعت آخر هست گویا که الحمدلله رو مثلا میشه 7 بار تکرار کرد، در رکعت دوم هم دیدیم بعضیا تکرار میکنن. حالا من اینا رو میخوام مثالهای مختلفش رو بگم که دوستان عزیز یه مقدار متذکر بشن که ما نمیتونیم از خودمون چیزهایی رو چه در نماز چه در ادعیه و مناجات و زیارت و اینها اضافه یا کم کنیم. در مدایی ها به خصوص حالا این مناجات خوانی ها و اینها خیلی اوقات گاهی تکرار میشه، مثلا لفظ یا ابا عبدالله رو تکرار میکنن، جمعیت همه با هم تکرار میکنن 10 بار 20 بار مثلا. خب به هر حال این نیومده توی دعا یا توی مناجات. جناب جای کاویانی، این نکته رو حالا در مورد الفاظ دعا، این که باید معصور باشد، یک توضیح بفرمایید.
بله.